مقاله پیدا کنید، درباره این بحث خودتون یه پیشینه پیدا کنید، اون مقاله که نوشته شده به عنوان پیشینه شما منابع یا ارجاع میده، اون منابع میتونه کمک باشه برای اینکه شما برید رجوع کنید دوباره از منابع اون منابع جدید از اون من... یعنی یه دور تسلسلوالی شما میتونید به کلیه منابعی که تو این زمین، مثلا شما همین کتاب آقای موسویان تو اون قسمت کارتای اعتباری برید منابعش ببینید از کجا آورده، منابعش هم برید ببینید، خودش کلی منبع میشه برای شما. لذا پیشینه مهمترین قسمت برای شروعت. و دومی مسئله بعد از پیشینه مسئله شما، یعنی باید یه مسئله رو انتخاب کنی که آقا ببین پیشینه شما چیکار میکنی؟ میگی آقا آقای موسویان با فلانی اومدن کارتای اعتباری بحث کردن تا اینجا رسوندن، آقای فلانی اومده این تیکش رو روشن کرد، آقای فلانی اومده این تیکه روشن کرده، من به طور مثال میخوام این قول رو رد کنم، یا به طور مثال میخوام این بخشی که کسی بهش نپرداخته رو بپردازم، یا مثلا آقای موسویان درباره کارت‌های اعتباری قائل مثلا به این شدن که بر اساس فلان عقد، نه من میگم بر اساس فلان عقد موضوعش رو من اینجوری درک کردم. این میشه چیزی که بهترین راهی که شما میتونین تو زمینه مقاله نویسی، بهترین وقتش هم برای تمرین همون ایام محرم دیگه، بعد محرم انشاءالله با دستای پر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما بحثمون چیه؟ بحث ما درباره چیه؟
روش های تجهیز و تخصیص منابع.
آها، روش های تجهیز و تخصیص منابع در چی؟ ببینید اون چیزی که گفته بانکداریه. الان بفهم بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما یک موضوعی داریم به اسم بانک، موضوعی داریم به اسم بانک. بحث ما در اینه که چه روش هایی در تجهیز و تخصیص منابع این بانک به کار میاد. چون گفتیم بانک یک نهاد مالیه، درسته؟ اون جلسه قبل صحبت کردیم که یکی از نهادهای مالی در بازار مالی غیر مستقیم یکیش بانک، یکی از نهادها چیه؟ بانک. این بانک قرار واسطه مالی بشه. از کدوم قسمت مالی؟ در از قسمت پولش. به صورت خاص‌تر میگیم واسطه پولی، چون تو کار سرمایه نیم، ما یه بازار سرمایه داشتیم یه بازار پول. اون نهادی که بیشترین درگیری را با بازار پول داشت بانک، یعنی بانک واسطه پولی میشه. بین کدوم دسته ها؟ بین دسته ای که مازاد عرضه دارن و نیاز و تقاضای وجود دارن، مازاد عرضه وجود دارن و نیاز و تقاضا به وجود دارن. بین این دو دسته قرار بود یه بانک واسطه بشه. خب گفتیم که اصلا از 2000 سال قبل از میلاد هم شروع شد، بوده، واسطه های پولی بودن، صرافی ها، نزول خورا، نمیدونم بعدها به صورت رسمی بانک ها اومدن به کار بود. حالا مشکلمون با اینه چیه؟ با بانک ما مشکلمون چی بود؟ این یک پدیده مستحدث بود که وقتی که مسلمان ها باهاش روبرو شدن، حالا با فرق اون جلسات قبلی، جلسه قبلی که گفتیم، وقتی که مسلمان ها با این پدیده روبرو شدن دیدن یه مشکلی انگار با این پدیده داره. بعضی ها گفتن آقا ما مشکل نداریم. در مواجهه با این پدیده سه دسته به وجود این پدیده چیکار میکرد؟ گفتیم که یه پدیده مستحدث بود، پول افرادی که زیادی داشتن را میگرفت، به کسانی که نیاز به پول داشتن و تقاضای پول داشتن این وجود را در اختیار اینها قرار میداد.
خب چیگیر خودش میمد خیلیه بود؟ نه. در عوضش این وجوهی که میگرفت سود از افرادی که بهشون پول داده بود میگرفت و به کسانی که عرضه وجوه کرده بودن سود میداد. یعنی بانکداری یه چرخه‌ای بود که وجوه رو جمع‌آوری میکرد و افرادی که مثلا آها پول اضافی داشت رو پول بده من، خب به من چی میرسه؟ سود بهت میدن. به این آقا میگفت که آقا میخوای ماشین بخری؟ پول نداری؟ بیا از من بگیر. میگفت خب چی گیره تو میاد؟ سود به من. چی گیره خودش میومد؟ یه سود میداد یه سود میگیره. ما به تفاوت این دو سود میشد سود بانک. به قول معروف از اون آقا 20% سود میگیره، به این آقا 18% سود میداد، 2% اینجا سود خودش ما به تفاوت این دو سود. خب این نهان به عنوان یه پدیده مستحدث وارد کشورهای اسلامی شد. مسلمان ها اول تجارشون، بازاریانشون، دولت مرداشون که با خارج مراوده داشتن با این رو برو شدن. بعدها شعبش وارد کشورهای اسلامی شد. وقتی که وارد شد عالمان مسلمان از شیعه و سنی تا مواجهه با این پدیده شدن یه لحظه شروع کردن در این موضوع فکر کردن که آیا این موضوع جدید، این پدیده مستحدث با اسلام سازگاری داره یا نداره؟ آیا مشکل شرعی داره یا نداره؟ اینها چند دسته شدن؟
سه دسته
شدن. دسته اول گفتن آقا بانک یک موضوع و پدیده مستحدث است که کل این سیستم حادث شده. این که شما بیای بگی این نمیدونم مشکل شرعی داره و این سود همان رباست و این سود هم همان رباست، چنین چیزی نیه. پدیده مستحدث نمیدونم، مثل بیمه. بیمه رو شما یه وقت میخوای طبق عقد صلح درستش کنی، طبق عقد شرکت درستش کنی. آقا نه، برای چی میرید دنبال اونو بود؟ چرا میرید دنبال اونها؟ این یه پدیده مستحدثه، قبلا نبوده الان اومده. ما یک سری ضوابط عمومی معاملات داریم که اینها رو انشاءالله توی یه بحث بازار سرمایه من دیدم میخونی، یا دونم مشارکت ها بگیر دیدم تو من خواستم اونها رو بگم دیدم اونجا هست. یه سری ضوابط عمومی ما داریم که ضوابط ایجابی داریم، ضوابط سلبی هم داریم. آقا ربا نباشه، ضرر نباشه، قمار نباشه، غبن نباشه و امثال هم، ضرر نباشه و اینها. خب وقتی که اینها نباشه تا 13 تا شرط رو میگم، تا 13 تا شرط رو میگم. این 13 تا نباشه، از اون طرف قراردادی باشه که عرفی شده باشه، سیره اوغلا برش باشه و قابل قبول عرف اوغلا باشه، تحت عمومات و عقوب العقود و عقوب العقود و المؤمنون در شروطهم قرار خواهد گرفت و گفتن آقا بانک هم همینه دیگه، بانک هم همینه. شما چرا بانک ها میگید قرض رقبی؟ یه پدیده جدیده. افرادی هم داشتیم مثلا آقای مختری کنی تو میونه شیعیان، مثلا آقای معرفت، حالا یه جنبه ها رو گفتم، گفت آقای ما یه پدیده مستحدث. مثلا اینجوری شما تحلیل کنید که بینم بانک قرض میگیرد سود میدهد، اینا بذار چنا بانک کل این سیستم یه پدیده مستحدثه و باید این سیستم رو طراحی مثل بیمه. این دسته جدید که الان میخوام با موضوع شناسی ببینیم آیا درست گفتن یا درست نگفتن. دسته دوم کسانی بودن که اینها گفتن که خب این یه پدیده جدید، پدیده است جدیده، اما رفتارش رفتار جدید نیست، رفتارش طرز روانیه. منتها ما میتوانیم این ساختارها به وسیله قراردادهایی که از شریعت سراغ داریم تصحیحش کنیم، اصلاحش کنیم و جنبه شریعتش رو، مشکلش رو حل کنیم. اونها اصطلاحا میگفتن آقا مشکل شما با این چیه؟
گفتیم،
گفت اگه مشکلتون رباه، ما ربا رو براتون حذف میکنیم، که یه مقداری از بخش عمده ای از مباحث ما همینه توی تخصیص و تجهیز منابع. خب پس دسته دوم گفتن که بانک با حذف ربا قابل شرعی سازی است. بعد یه گفتن آقا فقط ربا، گفتن آقا حالا چیز دیگه، مشکل دیگه هم توش میبینی، گفتن عدالت اجتماعی، گفتن اونم سعی میکنیم برات درست کنیم. مشکل دیگه ای داره آقا، نمیدونم مشکل قرار داره، شفاف نیست، معلوم نیست چیکار میکنه، خب اونم شفاف میکنیم، مشکل حل میشه یا نه. بعدی این دسته دو. دسته سوم گروهی بودن که خب این دسته دوم مثلا شهید سر، حالا بیشتر توضیح میدیم، از شیعه و سنی نجات الله صدیقی و افراد دیگری اومدن و تو این زمینه کار کرد.
بدون
و بانکداری اسلامی هم همون دنباله بانکداری بدنه. میگه آقا شما رواشو که حذف کنی، به طور مثال عدالت رو که حاکم کنی، نمیدونم ذره، حالا پله پله دیگه، تکامل تدریجی، حتی نظریه دادن تکامل تدریجی بانکداری، گفتم آقا پله پله شما میری به سمت اسلامی شدن، اون تهش میشه اسلامی، الان ربا حذف شده، بعد قرار حذف میشه، بعد عدالت حاکم میشه، بعد نمیدونم شفاف سازی میشه، بعد میشه اسلامی دیگه. ولی اسلامی چیه؟ وی اسلامی چی؟ اسلامی یعنی همین که اینها باشه میشه اسلامی دیگه. خب دسته سوم بفهم،
تقریبا
یکی
میشه، چون مورد اول که خب
گفتن که بانک یه پدیده مستقلسه و مشکل شرعی نداره،
مشکل شرعی نداره با اون شروط که گذاشته شد دیگه،
یا شروط همه تو شفاف، شما الان یه بانک خارجی رو ببین قشنگ شفاف، همه این مراودات شفاف، دوزی دوزی
بالاخره
با خیلی هم خیلی شفافه، میگه آقا این درصد که میگه میدیم میدیم، میگه اینجوری علل حساب حالا شما تعب کن ببینیم چقدر در. نه آقا دو درصد، دو درصد، چهار درصد سود میگیره، چهار درصد شفاف،
این هم ربا میشه،
عدالت درش حاکمه، به اندازه تورم هم میگیره، ربا میشه. ببین اینها قبول نداره، میگه کلش پدیده، شما بیمه رو مثلا بگیرید رباست، یعنی چه؟ خب بیایید تحت یه عقد قدیمی رو بخواید بیارید، عقود ما دو دست، عقود روش که عقود مسمات، عقود مسمات عقودی هم که سابقه تا زمان شارع مقدس داره، حالا شارع مقدس یا امضاشون کرده، مثل بیع مثلا مسیح، یا یک ثوابتی براش مثلا تعیین کرده، مثل مثلا قرض بدون ربا، مثل ضابطش میگه ربا داشته، یا این که اصلا ردش کرده، ردش کرده، گفته آقا مثلا چنین کاری مثل نکاح شفاف، کلا گفته آقا اصلا این که به این ها میگن عقود مسمى، یعنی سابقه شرعی در زمان شارع داره، حالا یا امضا کرده یا رد کرده یا با یه قیودی امضا کرده. دسته دوم عقود غیر مسمى، یا جدید یا مستحدث، یکی از این عقود غیر مسمى اینها عقودی هستند یا قراردادهایی هستند که سابقه ای در زمان اشاره
نداشتن.
اینها میان بانک رو هم در اصل یه عقد مسمات میگیم، منتها ما این قول را هنوز قبول فعلا در مقام توضیحش هستیم. میخوام بعد از اینکه این سه تا قول رو توضیح دادن اصلا وارد بشیم، ببینیم قول اول چی میگه، بعد بریم قول دوم چی میگه، بعد قول سوم. که قول اول چه تموم شد دیگه قول دوم خیلی طول میکشه، بعد نرسیم به قول سوم که چه طول نکشه. اصلا یه دقیقه باشه قول طرف آم کنیم. خب بگذاریم، پس بنابراین اینها با قول سوم گفتن که ببینید شما در صورتی یک نهاد اسلامی داری که این نهاد اسلامی در یک ساختار اسلامی طراحی شد، این ساختار اسلامی در یک سیستم اسلامی شد که همه این ساختارها در کنار هم به دنبال اهداف اسلامی باشه، پس بنابراین ما در صورتی میتونیم بانک اسلامی داشته باشیم که نظام اقتصادی اسلام طراحی شده باشه. در صورتی نظام اقتصادی اسلام داریم که اصلا نظام اجتماعی اسلام طراحی شده باشه، که یکی از دیر نظامهاش نظام اقتصادی باشه، یکی از دیر نظامهای نظام اقتصادی نظام تأمین مالی اسلام باشه، حالا اسمش بانک باشه، تانک باشه، هر چی باشه، ما با اسم مشکل نداره. درسته ما نظام تأمین مالی اسلامی رو نمیدونیم چیه. چرا؟ چون اینگونه نیست که شما بیایی و با یک تغییرات و اصلاحاتی نظام سازی کنی. نظام مجموعه هدفمند از اجزا، روابط و به قول معروف اهداف بر اساس یک مبانی. اجزا، روابط و اهداف بر اساس یک مبانی که این مجموعه هماهنگ هم در جهت اسلام بدیم. اگر شما یک جزئی را از خارج بخواهید بدون طراحی داخل عملا ممکنه کارساز نباشه. شما نظام اقتصادی اسلام بلا تشبیه فکر کنید، مثلا نظام اقتصادی اسلام خودروی برقی، نظام اقتصاد سرمایه‌داری خودروی بنزینیه. شما که نمیتونید عملا انجکتور اینا بیاری بذاری تون. انجکتور برای سیستم بنزینه، برای سیستم برق اصلا انجکتور معنا نداره. شما وقتی که هنوز نظام اقتصادی اسلام رو طراحی نکردی، در سایه اون نمیدونی در این نظام اقتصادی تأمین مالی به چه صورت هست، نمیتونی ادعا کنی که بله ما بانک اسلامی داریم. بانک اسلامی یعنی اون بانکی که شما رفتی طراحی کردید بر اساس اون اهداف، مبانی و روابط و اجزایی که صلاح دونستی بر اون نظام اقتصادی خود. بذار اینها قائل به اینن که اصلا بانک در ندر ثانی. این نکته اول در مورد نظام. نکته دوم این که میگن که بانک اصلا زایده ای رواست. زایده ی ربا رو شما هر کاریش کنی عاقبت گرگزاده گرگ شود. آره به هر حال لذا بانک در بانک به شیوه فعلی معلوم نیست در نظام اقتصادی اسلام جایگاهی داشته باشد. یعنی حداقلش اینه، حداقلش اینه که جایگاهی معلوم نیست داشته. حد اکثرش چیه؟ حد اینا هم یه حداقل دارن یه حد اکثر. حد اکثرشون اصلا میگن بابا اصلا جایگاه نداره. خب اما قائلای این مثلا از میون افراد، مثلا خود شهیستد تو الاسلام یعقود الحیات همینه میگه. ما مثلا رفیق یونس مصری رو داریم، مثلا پروفسور چپرا رو داریم، تو میونه مثلا خودمون مثلا افرادی هستن از اندیشمندان داخلی یا اینها، مثلا آی شاهروزی، مثلا اطلاع شاهروزی مثلا همین نداره داره.
و افراد دیگری هم هستن که این نظر رو دار. ببینید حضرت امام تو همه چی نظر ندارن، مثل حضرت آقا هم نظر ندارن. حضرت آقا جملاتی دارن که تو این زمینه باید پرداخته بشه، یعنی عیناً میگن باید تو زمینه طراحی نظام پولی اسلام قدم برداشته بشه و این قدم برداشتن باید به دست حوزه. خب ما برای شروع مطلب میخوایم با دید موضوع شناسی ببینیم آیا قول اول قول درستی میتونه باشه یا نه. روی این حساب باید بیایم ببینیم که بانک اصلاً چی هست. ببینید بانک در غرب انواع مختلف داره که در اینجا ما آوردیم. ما وقتی که واژه بانک رو به کار میبریم انواع مختلفی رو غالباً به کار میبریم. بعد رفتم مخصوص از بانک مرکزی یک رکنی از نظام پولیه که مسئول عملکرد نظام بانکیه، یعنی رئیس بانکاست. منتها خودش تو بازار مالی هیچ واسطه‌گری مالی انجام نمیده، فقط اون چیزی که در دستور کارشه نظارت و کنترله. یعنی هدف اصلی بانک مرکزی یک نظارت، دوم کنترل. یعنی وقتی مثلا ببینه بازار دچار کمبود شده میاد با ابزارهایی که در دست داره شروع میکنه بازار رو تحریک کردن، یا بازار رو مثلا از تب و هیجان انداختن برایم، یا بانک ها رو کنترل میکنه که هدفمند باشن، قانونمند باشن و اینا. لذا در اصل بانک مرکزی تو این تعریفی که ما از بانک داریم بانک نیست، یه نهاد نظارتیه. منتها به خاطر این که داره بانک ها رو نظارت میکنه بهش میگن بانک مرکزی. دوم دسته از بانک ها بهشون میگن بانک تجاری، کمرشیال بانکس، یعنی بانک های تجاری، بانکی که بنگاه های اقتصادی در جهت فعالیت تجاری خدمات پولی ارائه میده. خدمات این بانک ها عبارت است از جذب سپرده، بازگشایی حساب، تسهیلات، خط اعتباری، ضمانتنامه، صندوق امانت، پرداخت های خدمات ارزهای خارجی. خب دسته سوم از بانک ها رو بهش میگن بانک خرد، ریتیل بانکس، که بانک خرد بانکیه که خدمات بانکی پایه را در اصل بانک های شخصی به حساب میاد، بانک های شخصه یا بانک های بنگاهی. مثلا به طور مثال شرکت مثلا آی بی ام خودش یه بانک مثلا داره برای خودش شخصی، کار شخصی چند. دیگر از چهارمین بانک، بانک الکترونیکیه، بانک هایی که به مشتری امکان میدهد فعالیت بانکی خود را از طریق اینترنت انجام بده. دسته دیگه بانک های خصوصیه، این یه تعریف دیگه، پرایویت.
جدا از بانک تجاری؟
نه جدا. ببین این تقسیمی که کردیم بر اساس واژه هایی که با پسوند بانک به کار میده، اینا تداخل داره. حالا ادامه میگم. ببینید بانک الکترونیکی همون کار بانک تجاری انجام میده، منتها در محیط اینترنت، در محیط الکترونیکی، حالا یا با تلفن یا با اینترنت یا با فکس با این مثلا. بانک های خصوصی مدیریت مالی فرد و شرکت های خصوصی انجام میده که این هم با بانک خرد تقریبا میتونه با هم دیگه رابطه داشته باشن، مؤخص باشن یا یکی هم باشن. و نوع آخر بانک بهش میگن بانک سرمایه گذاری. بانک سرمایه گذاری investment banks یعنی بانک های سرمایه گذاری. بانک های سرمایه گذاری در اصل، حالا اصطلاحاً ما نباید بهشون بانک بگیم، باید بگیم شرکت تأمین سرمایه. در اصل مؤسسه مالیه که به افراد، شرکت ها، دولت کمک میکنه تا از راه تعهد پذیر نویسی یا نماینده کارفرما در انتشارات اوراق بهادار سرمایه گردآوری کنه. شرکت تأمین سرمایه میتونه خدمات مالی متنوع دیگری به افراد و بنگاه‌ها ارائه بده، از جمله مشاوره تو زمینه ادغام و تملیک، بازارگردانی، انتشار ابزارهای مالی و درآمد ثابت. یعنی فعالیت بانک سرمایه در بازار سرمایه است، نه در زمینه پول و بازار پول. پس بنابراین این که بهش میگیم بانک در از اصطلاح دقیقی نیست، چون ما وقتی که واژه بانک را غالبا میکار به کار میبریم میگیم اون چیزی که در بازارهای پولی کار میکنه. چی؟ الان میگم مثلا بانک صادرات میشه بانک تجاری، از این جهت که کارهای پولی و مالی، وام میده، پول میگیره، سپرده گذاری میکنه. از جهت این که با اینترنت بانک داره میشه بانک الکترونیکی. بانک خرد نیست، چون معمولا یه فعالیت بازه‌ای داره. مثلا بانک صنعت و معدن میشه یه بانک خرد، مثلا چون توی یه حوزه کار میکنه، مثلا صنایع و معادن. شد؟ هرچند بانک تجاری هم هست، به خاطر اینکه در بازار پولی فعالیت میکنه، سپرده گذاری میکنه، وام میده، تسهیلات میده. درست شد؟ همشون تو بازار پولی، اصلا کارشون بازار پوله. ببینید بانک نهادیه که فعاله. حالا من تو تعریفش هنوز وارد نشدم، من گفتم انواعشو بگم بعد بیام یه تعریفی با هم دیگه بشینیم فکر کن. ببینید حالا بانک سرمایه گذاری مثل چی؟ مثل شرکت نورگستر. باش که اطلاع دارین در ازش. شرکت نورگستر که خونه می ساخت برای طلبه ها پردیسان، چه کار می کرد؟ پول طلبه ها را جمع می کرد، سرمایه گذاری میکرد، بهشون یه برگه میداد که آقا شما در پروژه هزاره سوم شریک. بعد که پروژه تموم میشد این شرکت سرمایه گذاری میگفت اگه میخوای خونه به تحویل بدم بقیه پولا بده و خونه تحویل. یه شرکت های سر، شرکت های سرمایه گذاری، حالا اون یه بحث جداگونه داره، من خیلی مثالش رو پایین آوردم. شرکت هایی هن که کارشون رو اوراق های مالیه، مثل اوراق مشارکت، اوراق مرابحه، اوراق اجاره به شرط تامین، بازار سرمایه کلن. شرکت های سرمایه انواع مختلف هم دارن. حالا خب نه، بانک سرمایه گذاری زیر مجموعه بورس. لذا ببینید طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی، شرکت تامین سرمایه یا بانک سرمایه گذاری زیر مجموعه بورسه، نه زیر مجموعه بانک مرکزی. اونها میکنن چی؟ بانک. اونها هم بانک. قرض الحسنه ها همه میکنن بانک. بانک خرد. بانک بسته به حوزه. مثلا یه وقت مهر امام رضاست میشه یه بانک به قول معروف بزرگ. حالا میشه بانک تجاری چون فعالیت های دیگه هم داره علاوه قرض الحسن. اگه مثلا یکم ریستر باشه مثلا میشه بانک خرد، بسته به حوزه فعالیتش داره. من میگم که بهترین راه اینه که ما بیان دوگانه تقسیم کنیم، یعنی بگیم یه بانک داریم، یه شرکت سرمایه گذاری که اصطلاحا ما به این میگیم بانک متعارف.
بانک متعارف چیه؟ اونیه که این کار انجام
واسطه پولی در بازار پوله.
شرکت سرمایه گذاری چیه؟ شرکت سرمایه گذاری اینه که سرمایه شما رو میگیره،
میره سرمایه گذاری میکنه، سرمایه شما رو میگیره تبدیل به اوراق مشارکت میکنه، یه شخصی میاد این اوراق مشارکت رو میره باش بیمارستان میسازه، بعد از محل اون سودی به شما میده یا از شما میخره و هر آن میده.
شرکت سرمایه گذاری تو بازار سرمایه هست،
بانک
در بازار پول
کار دوم
انجام میده. حالا اون وارد میشه، یعنی اون قسمت کار دومش یه کار ما الان بحثمون بانک متعارف، الان هنوز بانکداری بدون ربا وارد نشد. حالا اون بحث جداییه که اونو بعدا سر جایش توضیح میدیم. بله بانک مسکن ممکنه بیاد اوراق اولویت مسکن مثلا بگه آقا شما برید فرابورس بریم بخرید، اون قسمت فرابورسش اصلا رفتی به سیستم بانکی نداره. یعنی تو سیستم بانکی تنها چیزی که سهم هست بازار پول، بانک تنها چیزی که میشناسه پوله، پول فقط پول، نه کالا میشناسه، نه سهام میشناسه، نه اوراق میشناسه. میگه پول بده پول بگیر، سود بده سود بگیر، پول دادی سود بگیر، پول گرفتی سود بده.
بانک فقط پول و سود، سودش هم
پوله.
بذاریم
بله؟
بانک
میفروشه، بانک اونجا الان میام اونها رو توضیح یکم جلوتر. خب حالا ما وقتی که فهمیدیم چند نوع بانک وجود داره، خود بانک داره چیکار میکنه، من اینجا میخوام وارد این مسئله بشم که خب بانک متعارف آیا یه پدیده جدید هست؟ ببینید چیکار میکنه بانک متعارف. مثلا این خیلی خوبه، ببینید مثلا تو موضوع شناسی خیلی وقتا ما مثلا میشینیم داخل حجره میدیم ببینیم چیکار میکنه. خب بریم تو خود بانک ببینیم چیکار میکنه. الان میخوام وارد خود بانک بشیم ببینیم واقعا بانک ها چه کار میکنن و آیا اون کاری که بانک ها میکنن با این قول اول که مثلا گفت یه پدیده مستحدثه سازگاری داره یا نه. ببینید تو عملیات بانکداری متعارف اصلا این بانکداری ایران ملاک نیست، بانکداری ایران بانکداری متعارف نیست، بانکداری متعارف اون بود که بالا گفتم، یعنی پول میگیره سود میده، پول میده سود میگیره، به این میگم بانکداری متعارف، به این بانکداری بدون ربا میگم بانکداری غیر متعارف، میگم بدون ربا. آره دیگه میگم بدون رباس. خب عملیات بانکداری متعارف اول جذب سپرده، دوم ارائه خدمات بانکی، سوم ارائه تسهیلات به متقاضیان، چهارم خرید و فروش اوراق بهادار، پنجم سرمایه گذاری مستقیم، خرید و فروش ارز سکه، حفظ امانت، اینها جزء کارهای جد. اما از میون این کارهایی که گفتم کار شماره 1 و 3 کار اصلی بانک، یعنی اون چیزی که بانک را اگه این دوتا کار را ازش جدا کنید یه بانک نیست، میشه یه صرافی، میشه یه فروشگاه. کار اصلی بانک جذب سپرده ها و ارائه تسهیلات. حال در ادامه میخوایم این کار را توضیح ببینید. هیچ کدوم از اندیشمندان مسلمان تو این 7 کار با غیر از اون 2 کار مشکلی نداشتن، یعنی بین این 7 کار جذب سپرده ها و ارائه تسهیلات که مشکل ساز بوده. حالا یه کمی تو بعد اوراق بهادار هم از یه جهات دیگه، اما تو خرید و فروشش هیچ مشکلی افراد ندارن، تو خدمات بانکی هیچ مسلمونی مشکل نداره، تو خرید و فروش ارز سکه حفظ امانت هیچ مشکل فقهی یا شرعی ما نداشتیم. مشکل اساسی بانکداری متعارف تو این 2 قسمت 1 و 3 بود که حالا توضیح شد. میخوام تازه توضیح بدم. همه رو توضیح میدیم.
اول اینا رو توضیح میدیم ببینیم بانک چیکار کنه، بعد تعریف میکنیم دیگه. خوبه؟ نه، خرید و فروش ارز و سکه خدمت بانکیه. اگه اینجوره نمیدونم تسهیلات هم خدمت بانکیه، این که نمیشه که. خدمات بانکی تعریف خودش رو داره، الان بدون میگم خدمات بانکی. خب اول از همه جذب سپرده بانکیه. سپرده وجوهیه که مردم با انگیزهای متفاوت به بانک میسپرن. بانک هم دنبال انگیزه مردم نیست، دنبال اینه که پول بیشتری جذب کنه. سپرده ها اقسام مختلفی دارن. سپرده ها سپرده های دیداری بهشون میگن که همون سپرده های جاریه. چرا بهشون میگن دیداری؟ جاری، حساب جاریه بهش میگن دیداری، حساب پس اندازه میگن غیر دیداری. آها وجهش چیه؟ همین، ببینید شما تو حساب جاری به چه صورته؟ بانک یه وجهی رو در اختیار بانک قرار میدی، بانک به شما یه دسته چکی میده که یا خودت مراجعه به بانک میکنی برداشت میکنی، یا میتونی حواله کرد بدی یه شخصی بره پول بگیر. درسته؟ تو حساب جاری اینه دیگه، یعنی یا خودت میتونی مراجعه حضوری بکنی یا غیر حضوری شخصی رو به وکالت از خودت به حواله کرد خودت بفرستی امور بانکی انجام. درسته؟ درسته دیگه. یعنی چی؟ به اصطلاح انگار این پول همیشه جلوی چشته، چون همیشه میتونی تسویه کارها رو به صورت چک انجام بدی. حتما لازم نیست حضوری به یکی از پایانه های بانک مراجعه کنی. وجهی که به بانک سپردی همیشه تحت دیدارته، انگار در اختیارته، از این جهت بهش میگن دیداری. اما تو سپرده های پسنداز چی؟ تو سپرده های پسنداز شما باید حتما به یکی از پایانه های بانک رجوع کنی، دیگه دست چک بهت نمیدن، باید حتما به یکی از پایانه های بانک رجوع کنی. حالا این پایانه میشه دستگاه اینترنت باشه، نمیدونم بام باشه، میتونه آبر بانک باشه، میتونه گیشه باشه، یعنی بری پشت همون گیشه بانک. به هر حال پایانه بانک بهت رجوع کنی، بتونی وجوهت را ببینی. لازم میشه غیر دیداری، یعنی وجه ده همیشه در اختیار تو نیست. اگه دستگاه پست خراب باشه، اینترنت قطع باشه، بانک تعطیل باشه، شما دسترسی به پولت نداری. اما شما رفتی خرید کنی، نصف شب هم هست، پوزا قطعه، اینترنت قطعه، یه چک میکشی میدی به طرف، نیبر بگی. برای همین بهش میگن دیداری، به اون میگن سپرده پسنداز یا غیر دیداری. و نوع دیگر سپرده های مدت دار. ما تو تحلیل عملیات بانکداری متعارف اول میام روی سپرده های دیداری. سپرده دیداری سپرده ای که بانک متعهد است به محض تقاضای صاحبش این را پس بده. ماهیت حقوقیش چیه؟ به نظر ما ماهیتش قرضه. چرا؟ چرا قرضه؟ سه تا دلیل داریم برش. یک، جزء منابع بانک به حساب میاد. یعنی چه جزء منابع بانک به حساب میاد؟ یعنی بانک مالک میشه، تصرف مالکانه توش میکنه. دوم، به محض مطالبه مشتری کل یا بخشی از آن را به مشتری یا فرستاده او تحویل میدهد. سوم، بعد از عملیات سپرده گذاری بانک ضامن سپرده است. شما تو تعریف قرض چی میگین؟ تملیک العین به ازای ضمانت مثل. یک چیزی را من تملیک میکنم به شما در ازای این که ضمانت کنی مثلش رو هر وقت من مطالبه کردم، اگه قرضمون زماندار نبود میشه عقد قرض. بعد اومدن گفتن نه ودیعه است، ودیعه، برای هم بهش گفتن سپرده. میگه آخه ودیعه، ما تملیک در ودیعه نداریم. تملیک العین به ازای ضمانت مثل در هنگام مطالبه و رد مثل. ببینید ما توی این مباحث وقتی که حسابداریش هم ببینیم تملیک میشه. شاید ببینید برخی از فقها ها حتی میگن شاید در اولش طرف انگار داره امانت میده، اما در ادامه تا زمانی که بانک توش تصرف میکنه تبدیل به قرض میشه. اما به نظر ما از همون اول قرض در است. و چجوری؟ یعنی داره قصد میکنه بانک. خب ببینید وقتی که شما پول میذاری تو بانک، ودیعه یعنی چی؟
ودیعه من حق تصرف دارم.
نه، ودیعه حق تصرف شما نداریم.
چرا با اذنشون تو تصرف
کنیم؟ اذن بعدی. اما حق تصرف بکنی یعنی اذن بعدی در تصرف داشته باشه. خب خب ودیعه با اذن تصرف میگن میشه قرض. کسی نمیگه ودیعه با اذن تصرف داری. یعنی مثلا شما الان این گوشی ها ودیعه گرفتی، خب بعدش میگه آها میشه اینا به ما استفاده کنی، از اونجا میشه قرض دیگه. مثلا تصرفی که باعث استهلاک بشه، شما 4 تا تخم مرغ رو پیش دو امانت گذاشته، زنگ میزنی میگه مهمون رسید این 4 تا رو من بردارم بعد جاشا میذارم، این میشه ودیعه؟ پولم همینه دیگه. پول مگه شما مثلا 10 تا تراول رو شمارش بنویس بده به بانک، بعد برو بگو آقا من ودیعه بود 10 تا همین شماره ها رو باید به من تحویل بده، میده؟ میگه من نمیدونم دست کیک هست الان این،
چون که بدون افراد
تفریل فهمیدی چی شد؟
استفاده میدن دیگه
ودیعه رو برای استفاده، اون آریه است. حالا ما تو بحثای خودمون وقتی وارد قرض میشیم تفاوت قرض با ودیعه و آریه و رهن و اینها رو میگیم. خب ببینید یه مسئله دیگه، تو دفاتر بانک هم حساب سپرده دیداری تو دو ستون بدهکار و بستانکار ثبت میشه. هرچه سپرده گذاری مشتری تو حساب بستانکار برداشته مشتری تو حساب بدهکار. یعنی وقتی شما داری حسابت برداشت میکنی انگار به بانک بدهکار شدی، بانک شما رو میزنه بدهکار. یعنی چی؟ یعنی انگار اموال خودش رو به شما داده. آره، یعنی توی این حتی حسابداریش هم همینجور. لذا یعنی اون عقدی که بیشترین سازگار داره. ببینید شما تو موضوع شناسی باید اینجوری همیشه عمل کنید، یعنی بریم ببینید چه اتفاق داره میفته، بشینید تو حجره تحلیل کن، برو حسابداریشو ببین، برو مثلا واقعا ببین. این که من فکر کنم نه، مردم میان میگن که آقا ما سپرده گذاشتیم، اسمش هم سپرده گذاریه، سپرده گذاری ترجمه ودیعه گذاریه، ودیعه پس میشه عقد ودیعه یافتم. نه، اینجور که نمیشه. بذارین حسابداری بانک به چه صورته، بانک آیا تصرف میکنه، ضامن میشه. حالا اگه ودیعه گذاشته باشه، اصلا فکر کنید بانک، شما همون آن پول رو گذاشتی تو بانک، ودیعه یه دفعه دوزهای سارقان مسلح ریختن پول رو بیردین تو کیسه. افراد تفریق که بانک نکرده که، شما میگی که خب بانک میگه خب شد که تو اینجا بودی، دیدی که چی شد، پول دم رفت، قبول میکنه فرد که من دادم به، میگه خب ودیعه مگه نبود؟ افراد تفرید هم که نکردم، اگه ودیعه باشه پس ضامن نیستم. دسته که ضامن میدونم، عرف ضامن میدونه بانک دیگه، یا به من چه؟ دوز زده به تو به من چه؟ آتیش داره قسم بانک، یه دفعه همون آن آتیش داره. شما میگه آقا خب دیگه به هر حال ودیعه بود و سوخت و رفت. نه دیگه، میگه آقا پولم رو بده، به من چه سوخت، بخواستی نسوزه. میگه آقا اصلا ما هیچ مشکل نداشتیم، یه آدم دیوانه اومد یه کوکتل مولوتوف انداخت تو بانک و یه بمب داعش گذاشت منفجر شد، اصلا ربطی به ما نداشت. نگهبان ما هم شهید شد، بنده خدا هر چی افتاده ای کرد نشد، بالاتر از مجلس که نیست که. افراد تفرید ما نداشتیم. شما قبول میکنی؟ کسی اصلا قبول میکنه؟ همون میگن نبو به ما چه، ما پولا زده بودیم شما زامنی. چه آخا ودیعه هست میگیم. لذا بنابراین اینها رو هم باید توجه قرار بده. بفرمایید.
حالی که میگم قرضه و شخصیت عمومی را هم مالک نمیدونن چطوریش این وشش رو درست
میگم؟ مجهول المالک میشه. لذا مثلا آقای سیستانی، آقای وحید، مثلا اینها بعدن حالا تو بعضی بحث ها وارد میشیم، مثلا حتی توی سرمایه گذاری ها میگن حکم مجهول المالک رو داره و اونجا بیان میکنن که پس شما چگونه به پولا پس بدید.
میشه گفت این آقایی که الان توی باجه از شما داره میگیره وکیله
تو بانکای خصوصی، تو بانکای خصوصی اکثرا میگن چون شرکا مشخصه مجهول المالک نمیدونه، اما تو بانکای دولتی مجهول المالک بود یا دولت سهیم باشه. آره. حالا این بحث جداییه که اونجا به بحثش رو بکن. خب اما پس بنابراین سپرده جاری میشه قرض. دومی سپرده پسنداز. سپرده پسنداز سپرده‌ای که بر اساس توافق در اختیار بانک قرار میگیره و عند المطالبه به صاحبش مسترد میداره. ماهیت حقوقی این هم همون قرضه. حالا چون اونجا بیشتر توضیح دادیم اینجا مشخصه. اول از همه بانک ها جزء منابعشون به حساب. مثلا وقتی که این پولا میگیره درجا وام میده به یکی دیگه، درجا وام میده به یکی، به محض مطالبه کل یا بخشی از آن تنها به صاحب آن پس میده. بعد از عملیات سپرده گذاری بانک ضامن سپرده است. بانک در بانکداری متعارف به حسابهای پسنداز هم سود داده میشه، یعنی فقط به حساب جاری معمولا، اونجا بعضی وقتا به حسابهای جاری هم سود میده. پس بنابراین اگه سود بدن به حسابهای پسنداز میشه چه نوع قرضی؟ قرض ربوی. چون ماهیتش رو دونستیم قرض، پس معامله جدید نیست. همینه. پس این قول اول تا اینجا رد شده، یعنی پدیده مستحدث نیست. خود شخصیت بانک ممکنه جدید باشه که بگوید 2000 سال اصلا قبلن هم بوده، اما عملیاتش حداقلش اینه که عملیاتش همه عملیات قرض ربوی بوده تا اینجا. بفرمایید.
آقایی که میفرمان مستحدثه، میگن فرایل از این قوانین شخصی مثلا فقهی که
بله حالا دیگه اینجور بفرمایید، ما خب قبول نمی کنیم دیگه، اینا قبول نمی کنیم. میگن اصلا کل این مجموعه رو با هم دید، این یه سیستمه. آره. دیگر از عملیات های بانک نوع سپرده هاش، سپرده مدت داره یا ثابته. سپرده مدت دار وجوهیه که اشخاص حقیقی یا مؤسسات حقوقی با انگیزه کسب درآمد به بانک میسپارن. کوتاه مدت 1 ساله داره، میان مدت 2 ساله، 3 ساله و بلند مدتش 5 سال است. منتها تو بانکداری متعارف غالبا چون بانک ها تو بازار پول هستن، غالبا اصلا رویه اینه که بیشتر از 13 ماه فعالیت نمی کنن. لذا معمولا سپرده های مدت دارشون رو سعی می کنن قراردادهاشون بیشتر از 13 ماه یا 1 سال نباشه، یعنی حد اکثر میشه 1 سال. ماهیت حقوقیش چیه؟ ببینید این وجوه رو بانک افراد در اختیار بانک میگذارن، از یک سود میگیرن. میگه آقا من اینا به تو تملیک کردم، تو سود به من بده. شما به این چی میگین؟ از اون طرف اگه این وجوه بلایی سرش بیاد ضامن بانک، این میشه قرض. اون سودش چی میشه؟ میشه ربا. خب این هم از این. این بانکداری متعارف ها، ما هنوز بدون ربا نیومدیم. ما بانکداری جهانی ما داریم میگیم،
ما میدیم که اون کار
کنه. نه ما نمیدیم اون کار کنه، ما میگیم آقا این چند صدی چند میدی، من میخوای کار نکن، بذار تو قاف صندوقه. به من ربطی نداره، من سودم رو میخوام. میخوای کار کن، میخوای کار نکن، میخوای قرض ده بده، میخوای بدهی ده، به من هیچ ربطی، میخوای شعبه بخر، اصلا به من هیچ ربطی نداره تو با این پول چیکار میکنی، تندی سود میدی، چقدر به من سود پرداخت میکنی، این برای من مهمه. این بانکداری متعارفه، گفتیم هنوز بانکداری به نروا و اسلامی و اینها هنوز وارد نشد. خب اما مطلب بعدی خدمات بانکی بود. خدمات بانکی چیا هست؟ خدمات مثل افتتاح حساب در گردش، صدور کارت‌های اعتباری، چک‌های بانکی و مسافرتی، ارسال حواله‌های بانکی، وصول بروات حساب جاری و غیره. اینا خدمات. مثلا بانک طرف میخواد، حالا تو بانکداری متعارف طرف میخواد مسافرت کنه، $1,000 میخواد با خودش ببره، $10,000 میخواد پول نقد با خودش ببره، کش یعنی پول نقد، میاد به بانک مراجعه میکنه، میگه من پول نقد به هر حال تو راه ممکن دزد بهم بزنه، نمیدونم مشکل ایجاد بشه، بذار $100 رو من میذارم برای مثلا خرج راهم، به طور مثال $1,000 رو تضمین کن من از شعبه شما اصلا تو اون شهر مقصد برم بگیرم. خب بانک یه حواله بهش میده که این حواله مثلا چک مسافرتیه به عنوان این که بره و از اون بانک مقصد بگیره. اگه خاطرتون باشه قبل اینکه این چک پولهای 50 تومانی اینا بیاد، مثلا بانک ملی 20,000 تومانی، 50,000 تومانی، بانک تجارت بر هر بانکی برای خودش داشت که اصلا بانک دیگه هم میرفتی قبول نمیکردم، اصلا بانک ملی بهت میرفتی بانک ملی، بانک تجارت بانک تجارت، بانک های دیگه قبول نمیکردم، بانک خودش. خب پنجمی وصول بروات حساب جاری. ببینید بعضی وقتا مشتری یک سری براتهایی داره، یعنی یک سری دریافتهایی از یه شخص داره، بانک را وکیل خودش تو این دریافت ها میکنه. حواله های بانکی که مشخصه، کارت های اعتباری که مشخصه. کارت های اعتباری در اصل یک کارت هاییه که به مشتری اعتبار برای خرید میده. مثلا میگه آی مشتری شما تا 2,000,000 تومان نزد ما اعتبار داری، این کارت تا 2,000,000 شما میتونی خرید کنی تا سقف 2,000,000. اینا میشه قرض ربوی و بعد سودش رو میگیره ازش. مثلا شما تو کارتت خودت 100,000 تومان داری، 200,000 تومان میخوای خرید کنی، 100,000 تومانشو بدهکار میشی، واسه 100,000 تومان ازت نزول میگیره، سود میگیره تو بانکداری متعارف. خب دیگر از کارهای بانکداری متعارف ارائه تسهیلات به متقاضیانه در قالب عملیات‌های اعتباری که مهمترین فعالیت بانک، اعتبارات کوتاه مدت 3 ماهه، اعتبارات میان مدت که حد اکثر 5 ساله، اعتبارات بلند مدت 5 الی 15 سال. در بانکداری متعارف ماهیت حقوقی این اعتبار دهی هم، یعنی تسهیلات دهی هم، قرضه. چرا؟ چون اول از همه بانک وقتی که پول در اختیار فرد قرار میده، پول را به تملیک متقاضی میرسونه. متقاضی میاد میگه آقا من $5,000 میخوام، بانک میاد اعتبار سنجی میکنه، میبینه این مثلا آدمیه که مثلا کارمنده، میتونه ظرف مثلا 5 سال این $5,000 رو پس بده، ضامن میگیره، فلان میگیره، میگه آقا بیا این $5,000 بهش میده. خب دوم این که وام گیرنده متعهد میشه طی مدت معین اصل و بهره وام را به بانک بده و ضامن هم هست. وقتی متعهد میشه مسلما ضامن هم. خب این همون قرض دیگه، منتها قرض ربوی. این هم عملیات بانکداری متعارف، عملیات دیگر از عملیات هایی که انجام میدن بانک ها خرید و فروش اوراق بهاداره. اوراق بهادار یعنی اسنادی که نشان دهند یک نشان دهنده یا مشارکت در یک شرکت هم مثل سهام، یا نشان دهنده یک دینن مثل اوراق قرضه، به اینا میگن اسناد اوراق بهادار. این اوراق بهادار را گاهی وقتا مثلا دولت، مثلا دولت فخیمه انگلستان میاد اوراق قرضه چاپ میکنه به اسم اوراق خزانه، به این صورت که میگه آقا من مثلا برای تعمیرات کاخ نمیدونم فلان احتیاج دارم که چیکار کنم، مثلا 1,000,000,000 پوند داشته باشم، این 1,000,000,000 پوند حاضرم مثلا به قول معروف بهرشم بدم، 2% بهره بدم. خب میاد به صورت ورقهای 100 پوندی در میاره، ورقهای 100 پوندی، مثلا 1,000,000,000 پوند 100 پوندی بشه میشه چقدر؟ میشه تقریبا 10,000,000 ورق. 10,000,000 ورق را میده به بانک مثلا انگلستان، میگه اینو برای من بفروش. خب بانک ها این اوراق را به دو روش خرید و فروش میکنه. روش اول واسطه کاری میشه، بهش میگه آقا ورقی 1,000 تومن یا مثلا ورقی 1 پوند برای من، هر ورق 100 پوندی که فروختم 1 پوند برای من. به این روش هم واسطه کاری، در این روش بانک نقش واسطه را بر عهده دارد، در مقابل این واسطه کاری کارمزد دریافت میکنه. دوم روش مقاطعه کاریه، یعنی خود بانک میاد این اوراق کامل میخره، یه 1,000,000,000 بیه 1,000,000,000، بعد خودش میاد تمام یا بخشیش رو میفروشه، یا اصلا ممکنه هیچ رو نفروشه، همش رو برای خودش نگه داره. به این روش میگن مقاطعه کاری. حالا این اوراقی که کار میکنه میتونه اوراق سهام باشه یا اوراق قرضه باشه. اوراق سهام بانک ابتدا مالک دارایی هست، سپس فروشنده اون میشه، سهام میشه. به این اصطلاحا به این عملیات میگن بیع سهام یا واگذاری سهم مشارکتی خود. اوراق قرضه چی؟ اوراق قرضه سند قرضه، بانک با خرید آن به ناشر اوراق قرضه اوراق قرضه با بهره میده. با فروش آن دو احتمال به وجود میاد، یک فروش طلب بانک به خریدار جدید اوراق، یعنی بانک یک طلبی داره از چی؟ از دولت انگلستان، این طلبش رو میفروشه به مشتری، به اصطلاحا میگم فروش دین، یا مشتری خرید دین میکنه. حالت دوم قرض با بهره از خرید داره، یعنی چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا جان شما به من قرض بده، خب مثلا این ورق 100 پوندی شما 100 پوند به من قرض بده، من این 100 پوند رو وقتی که بخوای سودت بدم حوالت میدم به دولت، دولت انگلستان. یعنی چی؟ یعنی برو اصل و سودت رو از دولت بگیر، منم از اون بده طلبکارم. فهمید چی شد؟ به دو حالت. حالا مثال عرفیش خودمون بزن. ببین شما مثلا یه زمانی از یه شخصی قرض داری، فامیلی شریفتون چی بود؟ آقای
درستی.
آقای درستی از آقای فامیلی از آقای
بصیری،
از آقای بصیری 1,000,000 میخواد، یه چک 1,000,000 هم داره از آقای بصیری. یک وقت این چکش رو میاد میفروشه، میگه آقا من چک 1,000,000 رو فروختم به شما به 800,000. خب این میشه خرید فروش ده، خرید و فروش ده. یه وقته چیکار میکنه؟ از من مثلا به من میگه آقا جان ببین الان 800 تومن به من بده، موعدش چه شد من تو رو میفرستم 1,000,000 از آقای بصیری بگیری. دو روش میشه دیگه، دو ماه دیگه من 2 میلیون از 1 میلیون از آقای بصیری میخوام، موعدش 1 ماه دیگه است. تو الان 800 به من بده، 2 ماه دیگه برو این پولا 1 میلیون از آقای بصیری بگیر. من مثلا یه همچین حالتی. حالا به دو صورت میشه تصور کرد. این دو صورتش نتیجهش یکیه، درسته؟ اون شخص ثالث صاحب اون پول میشه. منتها به دو صورت، دو تحلیل فقهی، یکیش به صورت حواله، یکیش به صورت خرید دین. منتها چون بهره درش هست، اون اشکال شرعی پیدا میکنه تو اوراق قرض. خرید دین هم چون اوراق بهره است اشکال داره، چون بهره داره دین. شما نزولی خریدی، این مثال خرید دین بود. من مثلا ببین یه وقت مثلا 1 میلیون آقا میگم آقا 1 میلیون به من قرض بده، من 102 بهت میدم. بعد میگه خب چی میدی؟ میگه سر برج. سر برج چه میای؟ میگیم خب برو از آقای بصیری من 1 میلیون 200 میخوام، برو ازش برج. این یه روش. یه روش نه، شما خودت از این میگیری به این میگی. دو روش. خب اما بقیه عملیات های بانک یه چیز سرمایه گذاری مستقیمه که معمولا به خاطر مخاطره و ریسک بانک های متعارف تا زمانی که تو اون بتونن وام بدن و کارهای دیگه بکنن هیچ وقت وارد سرمایه گذاری مستقیم نمیشه. و دیگه خرید و فروش ارز و سکه که از نظر حقوقی ارز، ببینید ارز پول کشور خارجی ها میگن، در یک کشور دیگه رو میگن چی؟ ارز. ببینید پول چیزیه که وسیله مبادله است. اگر وسیله مبادله نباشه هیچ وقت بهش پول نمیگن. برای چی بهش میگن ارز؟ چون تو این کشور قابل مبادله نیست. الان شما پوند داشته باشی، برو دم سبزی فروشی بگو پوند بهت میدم، که برو برو دنبال کار، من پوندمون حالی بودم، به من ریال و تومن بده. پوندمون به من چی؟ لذا ارز هیچ وقت پول محسوب نمیشه. ارز از لحاظ فقهی پول نیست. پول یک کشور خارجی در داخل میشه کالا و مال محسوب میشه و بنابراین خرید و فروشش هم اشکالی نداره، به کمتر بیشتر هیچ اشکالی نداره. سکه هم که مشخص تلاس و مال محسوب میشه. بنابراین خرید و فروش اهان همون خرید و فروش امواله و سود حاصل از اونم ماهیت سود تجاری یا داره و مشکلی نداره. حفظ امانات، ببین یکی از کارهایی که بانک ها میکنن حفظ امانته. صندوق امانت دارن، یه صندوق ها در اختیار شما میذارن، هر چی خواستی توش بگذار، در عوضش اجاره یه صندوق رو از شما میگیرن یا به قول معروف هزینه یه صندوق رو ازش میگیرن. بله بیمه، اما غالبا بستگی به مقداری که خودتون میگین بیمه میکنن، چون طرف که نمیده چی گذاشته، یه الماس مثلا یه شخص الماس روش گذاشته، خب بانک از کجا میدونه چیه؟ مثلا گفته آقا من تا سقف فلان مقدار بیمه، خب حق بیمه ازش میاد، یه ممکنه بگه آقا بذار 100,000 تومان بیمه میکنی. دیدی مثلا مثل اینا، مثلا بیمه بدنه، مثلا میگه خب ماشین شما چقدر میارزه؟ طرف ماشینش 50 میلیونه، برای اینکه حق بیمه کمتر بده میگه آقا مثلا 10 میلیون. خب و اگه اتفاقی برای ماشین بیفته بیمه تا 10 میلیون سقف تعهدشه. طرف اون وقت میگه آقا ماشین من 100 میلیون بود، خب تو اون زمان اعلام کردی 10 میلیون، منم رو 10 میلیون برای شما سقف رو بستم. بذار اینم کرد. خب این جریان بانکداری متعارف. حالا بر این اساس بانکداری متعارف جنبه چی پیدا کرد؟ جنبه ربوی پیدا کرد. و این حرف که بیان بگیم بانک یک موضوع و پدیده مستحدثه که کل روابط و همه چیش در یک آن می گنجه، این درست نیست. این در اصل بحث اول ما بود که هم شما با بانکداری متعارف روشن آشنا شدیم، موضوع بانکداری متعارف رو فهمیدین چطور میکنه. بانکداری متعارف بانکیه که در بازار پول کار میکنه، فقط پول رو میشناسه، به ندرت وارد سرمایه گذاری میشه دیگه. اگه پولا معطل بشه و مشتری پیدا نکرد، یاد جهنم و ضرر. اما تا زمانی که بتونه تو بازار پول فعالیت کنه، تسهیلات بده، هیچ وقت وارد بازار سرمایه و بازارهای سرمایه گذاری نخواهد شد، فقط بازار پول. خب پس بنابراین بانک یک واسطه مالی در بازار پوله که با جمع‌آوری وجود از عرضه کنندگان وجود در قالب تسهیلات در اختیار متقاضیان وجود قرار میده و ابناهیه این عملیات سودی برای خودش و برای عرضه کنندگان کسب میکنه. در کنار اینها یک سری خدمات جانبی هم داره، خدماتش رو هم خدمت شما عرض کرد. خب این از بانکداری متعارف. خب مشکل بانکداری متعارف چی بود؟ اون مشکلی که خیلی تو چشم می اومد ربا بود دیگه. ربا. خب وقتی که مسلمان ها این مشکل رو دیدن، گفتن که آیا راهی هست که ما مشکل رو حل کنیم؟ آیا امکانش هست ما ربا رو از سیستم بانکی جدا کنیم؟ آیا ما میتونیم یک بانک بدون ربا درست کنیم؟ یعنی سیستم بانکداری رو تبدیل کنیم به بانکداری بدون ربا، بانکداری متعارف بشه بانکداری بدون ربا. اندیشمندان شروع کردن به فکر کردن و راهکارهای مختلفی رو دادن برای اینکه این بانکداری بدون ربا بشه. خب اینها اندیشمندانی که تو این حوزه بیشتر کار کردن کسانی بودن که معتقد بودن میشه ربا رو از بانک جدا کرد. لذا اینها آمدن و یک سری الگوهایی را برای جداسازی ربا از بانک ارائه دادن. در این قسمت ما میام الگوها را بررسی میکنیم، الگوها را بررسی میکنیم و انشالله در ادامه بعد از اینکه الگوهای مختلف بانکداری را تو کل دنیا یه دور دوره کردیم، که من این دوتا فایل را در اختیار دو میگذارم، اما فایلای بعدی رو دیگه خودتون انشالله باید زحمتش رو بکشید. این الگوهایی را که اینها طراحی کردن ما میخونیم و بعد از پایان این الگوها متمرکز میشیم رو الگوی تخصیص و تجهیز در داخل کشورمون به صورت یک بحث موضوع شناسانه و دقیق وارد انواع روش‌های تخصیص و روش‌های تجهیز منابع در نظام بانکداری بدون ربای ایران میشه. خب پس بنابراین بحث الان ما چیه؟ الگوهای نظری و اجرایی بانکداری بدون ربا. در ابتدا لازمه ما بگیم مثلا این از کجا شروع شد. ببینید روند بانکداری بدون ربا از 1960 تقریبا شروع شد. اولین بانک بدون ربا بانک میتقمر که در مصر بود 1963، بعد لمباگا در مالزی بود 1963 که حالا اینا رو یه سه شو توضیح میدم، که این بانکی بود که مخصوص خدمات حج هم بود. و بعد از اون 1971 یه سری بانک ها تو کشورهای مختلف مثل دوباره مصر 1967، فیلیپین 1973، جده 1975 که بانک توسعه اسلامی 1975، بانک سودان 1977 و کویت که مالی کویت و بانک خانه کویت که 1977. از سال 1980 تا 1990 البرکه، گروه البرکه که اینم مال کویت بود 1983. بعد قطر اومد، بانک اسلامی قطر FAQ 1982، بانک اسلامی مالزی که بانک برهاد 1983، بانک اسلامی بنگلادش 1983، المال جنوا 1984 در آمریکا، الراجحی 1985 بود و گلوبال اسلامیک فایننس در قطر، امارات 1989، 1993 بانک، حالا بانک‌های مختلفی بود که حالا اینا رو دونه دونه توضیح میدیم. سیستم بانکداری ایران هم از 1363 شروع شد که اون هم یه سیستم بانکداری بود که میدونه الان ایران بیشترین سهم تو بانکداری بدون ربا در دنیا داره. 40% بانکداری بدون ربا در دنیا مربوط به ایرانه. بعد از ایران عربستانه با 10%، 12%. یعنی مراودات مالی، کلن مراودات مالی میشه سهمش. مراودات مالی ایران 40% تو بانکداری، سیستم بانکداری بدون ربا. عربستان 12%، بعدش فکر کنم کویت باشه 10% هم، یا قطر یا امارات، و به ترتیب 8% و ترکیه 4%، مالزی فکر کنم 8% و ادامه پیدا میکنه تا جایی که مثلا به مثلا بقیه کشورها هم 8%. خب کشور خودمونه دیگه. نه مثلا خود اینجا ما تقریبا همه معاملاتمون بر اساس اون چیزی که طراحی شده بر اساس اسلامیه. من اگه بخواید دقیقش رو بیاریم ببینید، %42 ممیز 7 ایرانه، سعودی 12.2، مالزی 10%، امارات 8%، کویت 7.9، قطر 4، ترکیه 3.1، بحرین 2، اندونزی 1.4 و بقیه کشورهای اسلامی 8.7.
با این مراوداتی که با کشورهای دیگه
نه، کلن مراودات مالی
تو خود
کشور، تو جاهای دیگه. آره، یعنی مثلا ببینی کل مثلا مثلا به طور مثال 2000 میلیارد دلار مثلا مراودات بانکداری به نربا تو کل دنیا بوده، مثلا 42% ممیز 7 مال ایران بوده، به طور مثال 12.2 مال عربستان بوده، اینجوری. یعنی بر این هست. و روند رشد بانکداری بدون ربا هم خیلی سریع بوده، نرخ 15-20% رشد داشته. حتی خیلی از به قول معروف کشورهایی که غیر اسلامی هستن و بانکهایی که غیر اسلامی هستن، اینها دنبال این بودن که بیان و به قول معروف پنجره های اسلامی، یعنی شعب اسلامی را بندازن. حتی الان برخی از بانک‌های متعارف اومدن شعب اسلامی، مثلا بیان در این شعبه فقط فعالیت‌ها بر اساس عقود شرعی مسلمان‌ها، هم تجهیزش هم تخصیصش، یعنی هم تسهیلاتش بر اون اساس، هم سپرده‌گیریش بر اون اساس و اینا. به هر حال ما تو این بخش الگوهای نظری بانکداری بدون ربا، الگوهای اجرایی در ایران و الگوهای اجرایی در دیگر کشورها را بررسی می‌کنیم. بانکداری اسلامی در حدود 1.3 تریلیون دلار که حالا به 2 تریلیون دلار رسیده. همچنین طی 5 سال اخیر نرخ رشدش در حدود 15-20% یعنی رشد بانکداری ما داشتیم تو کل دنیا. تو صنعت مالیه اسلامی هم بانکداری اسلامی حدود 80% صنعت مالیه اسلامی دارد. ببینید الگوهای نظری که به صورت نظری پیشنهاد داده شده، چون گفتیم یک سری از اندیشمندان اومدن الگو دادن برای اینکه بله میشه بدون رواج کرد و اسلامیش کرد. اولین الگو، الگوی پیشنهادی شهید صدره. دومین الگو، الگوی پیشنهادی نجات الله صدیقی بوده تو دنیا. شهید صدر با نجات الله صدیق ما یه زمانی نمیدونستیم کدوم از کدوم گرفتن یا اصلا از هم گرفتن. کتاباشنا که بررسی کردیم دیدیم شهید صدر پیش بوده بعد نجات الله صدیق. تقریبا تو 1 سال دوتاشون کتابشون عرضه شده، اما کتاب شهید صدر زودتر چاپ شده تا کتاب نزا. این که مثلا بگیم مثلا اون از این گرفته معمولا دیگه این امکان پذیر. اولین الگو، الگوی شهید صدر شبیه هست به هران. این الگوها چون راهکارهای شرعی اسلامیه یه شباهتایی با هم داره، منتها خب شهید صدر عالم شیعه بوده، نجات الله صدیقی عالم اهل سنته. دیگر الگوی استفاده صرف از عقود مبادله‌ایه، یک الگوی استفاده صرف از عقود مشارکتی و الگوی تفکیک بین بانک هاست که حالا اینها را توضیح میدیم الگوها را. خب اولین الگو، الگوی شهید صدره. شهید صدر تو کتاب البنک و لاربوی 1960 میلادی بانکداری بدون ربا در اسلام الگوی تاثیرگذار خودش را ارائه داد. تو روش تجهیز شهید صدر اومد گفت سپرده جاری قرض بدون بهره، سپرده پس انداز بر اساس وکالت باشه. یعنی بانک ها مشتریان وکالت میدن به بانک که از طرف ما قرض الحسنه بده
جاری.
تو پس انداز، تو جاری که قرض میدن به بانک، اما قرض بدون بهره، اما توی حساب پس انداز. سپرده مدت دارم ایشون گفته بر اساس وکالت، یعنی تو سپرده مدت دار هم به افراد به بانک وکالت میدن با این پول ما کار کن. اما در زمینه تخصیص منابع شهید صدر مضاربه را پیشنهاد میده. ببینید مضاربه توی دیدگاه مشهور علمای شیعه بر این منواله که دقت دارین، مضاربه به اینه که فعالیت باید تجاری باشه و زیر 1 سال باشه، غالبا یه همچین نظری داره. شهید صدر برخلاف مشهور میگن آه فعالیت مضاربه مخصوص به بازرگانی نیست، قول فقهیشون اینه و تو همه بخشای اقتصادی میشه برون. فقط تجارت و بازرگانی نیست. اهل سنت هم نظرشون همینه، آیت الله مکارم هم همین نظر. خب اما قرض با کارمز دومین نوع، لذا وقتی شما مثلا بگی آقا تو همه جاها میشه مضاربه به کار بود، کار بانک راحته دیگه، به همین وام مضاربه میده. میخوای به قول معروف شما بری خونه بسازی مضاربه، میخوای نمیدونم کالا بخری بفروشی مضاربه، چه تجاری چه غیر تجاری. خب و تنزیل با کارمز شما خرید دینه، اسناد مالی مشتریان به قیمت اسمی میخره و فقط در مقابل ارائه خدمات کارمز میگیره. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه آقا جان من میام به قیمت اسمی مثلا 1 میلیون شما سند تجاری داری ازت میخرم با نرخ 4% کارمز بشم. حالا این ما الان در به دنبال نقد این نیستیم، انشالله تو اون زمینه عقود شهری که وارد شدیم اونجا سیستم بانکداری بدون ربا غالب همه این روش ها اونجا صحبت میشه و به صورت مبسوط. دومین فرد نجات الله صدیقیه. بفرمایید.
مضاربه چیه؟ خصوصی هاشون بیشترش خیلی هاش مشارکت انجام میشه، این که مضاربه رو
مضاربه تجاری فقط نیستی، همه چی میشه، مشارکت هم میتونی. یعنی عقد مضاربه یعنی همون چیزایی که در ضمن مشارکته میتونی در قالب مضاربه بدی. تو عقد شرکت آخه یه سری بحثایی میشه، حالا اونم بحثایی داره، بذاریم وارد خودش بشیم اونجا صحبتشون. ببینید تاریخش نجات الله صدیقی 1985 الگوی خودش رو ارائه داد بر اساس قرارداد مضاربه. نه این اون چاپ اون کتابش اینجور تقریبا همزمان بوده، حالا این من نمیشه 85 اجتماعی میشه. ایشون روش تجهیز و سپرده جاری و قرض بدون بهره میدونه و مضاربه، یعنی به جای سپرده سرمایه گذاری میگه آقا افراد به بانک مضاربه بدن، چون مضاربه مخصوص فعالیت بازرگان، تو هر فعالیتی بانک بره شرکت کنه میشه مضاربه بهش داد. خب و تو این روش نجات الله صدیقی ما چیزی به اسم سپرده پسنداز و اینها، قرض و لحظنه پسنداز نداری، که یا جاریه یا مضاربه استی. خب اگه سود میخواد مضاربه، میخواد آقا یه پولی باشه که مثلا پس فردا میخواد سریع برداره و فلان باشه تا احتیاج داره، همون جاری بشه. روش های تخصیص مشارکت هست، مضاربه هست، خرید سهام هست و قرض بدون بهره. این چهار روش رو ایشون پیشنهاد داده. اینا الگوهای نظریه تو ناحیه نظر، الگوهای اجرایی هم ما میایم دونه دونه بررسی می‌کنیم. الگوی استفاده صرف از عقود مبادله‌ای، بعضی اومدن گفتن که آقا قراردادهای خیرخواهانه رو به قرض الحسنه و قرارداد مشارکت رو به شرکت‌های سهامی واگذار کنیم. چرا بی خود میایم بانک‌ها رو درگیر مشارکت و اینها می‌کنی؟ چرا بانک‌ها رو درگیر قرض؟ بانک یه بنگاه اقتصادیه، میخوای کسی قرض الحسنه به مردم بده برو خیریه باز کن، بانک رو درگیرش نکن. بانک دنبال حساب کتاب و سوده، میای زور بهش نیاد. مثل اینه مثلا شما بری به کاسبای بازار، آقا حتما باید مثلا 10% کالاها دون را مثلا بدون سود در اختیار مردم قرار بده. آقا کاسبه، آقا میخوای بهش یه خواهش میکنم یه پولی هم به خیریه کمک کنی، اون یه بحثیه. اما این که بخوای یه بنگاه تجاری یا اقتصادی رو مجبورش کنی آقا مثلا این کار بکنه، خب این درست نیست. تجارت با تجارت آزاد، بانک به تناسب ماهیت بازار پول یعنی کوتاه مدت با ریسک پایین فقط تو قراردادهای مبادله‌ای متمرکز بشه. قراردادهای مبادله‌ای مثل چی؟ مثل فروش اقساطی، خرید و فروش، مثل مرابحه. آقا این لپتاپ و بانک نقدی بخره به من قسطی بفروشه با سود 20% مرابحتن، یا فروش اقساطی 25 ماهه، 10 ماهه، کوتاه مدت. این میشه با اون سیست متعارف هم سازگاری داره. خب تو این الگو اومدن روش تجهیز منابع را سپرده جاری، قرض سپرده پسنداز که وکالت عام و سپرده سرمایه وکالت خاص. ببینید اینا اومدن گفتن که آقا یه وقت شما میخوای وامای به مشتریان کوچیک بدی، خب وکالت عام. یه وقت یه سری وام هایی هست میخوای مثلا به پتروشیمی، برای پتروشیمی یه دستگاه وارد کنی، برای نمیدونم شرکت ایران خودرو یه خط تولید وارد کنی وام به، خب اینه میخوایی سرمایه جمع کنی، میشه سپرده گذاری. به مشتریات میگه آقا ما میخوایم به ایران خودرو یه وام بدیم، اگه خواستیم وکالت به ما بدیم 2 ساله تا ما بیان چیکار کنیم، بریم با پول شما به ایران خودرو وام بدیم. اینه میشه هم وکالت خاص، یعنی وکالتی که موضوعش معین شده باشه. وکالت عام یعنی آقا چه پولته بده من برات کاسبی میکنم. آقا چیکار میکنی؟ به هر حال حالا هر چی پیش اومد. اما وکالت خاص چیه؟
موضوع مشخص.
خب سپرده سرمایه گذاری عام که وکالت عام تخصیص در امور پروژه های سوده. این هم یه بحثیه. بعد روش تخصیص منابع هم فقط عقود مبادله‌ای. عقود مبادله‌ای چی هست؟ حالا اینا بعدن توضیحش ها میدیم. مرابحه، اجاره به شرط تملیک. مبادله یا اون چیزیه که یه چیز رد و بدل میشه، تملیکیه، عقود تملیکیه. شما تو اجاره چی تملیک میکنی؟ منفعت. تو خرید و فروش مرابحه چی تملیک میکنی؟ عینو. تو خرید دین چی یا تملیک میکنی؟ دینو. تو سلف چی یا یه کالا رو، کالای کلیه در ذمه. لیرا روش تخصیص منابع شدم همه تو عقود. بعد اومده از اون طرف افتادن، یه سری اومده از این بر گفتن فقط عقود مبادله، بعد اومدن گفتن نه استفاده صفر. حالا جالبه نظریه پرداز هر دوشون هم یه نفر تو تجهیز آخه معنا نداره. نه نه معمولی. چقدر دیر وقت مونده؟
گذشته
دیر میان شما ما هم دیر. حالا اگر که اجازه بدیم ما این بحثا تا یک یا بمونه، چون یه الگوی تفکیک هم مونده غیر از این، یه الگوی تفکیک مونده. بد باشه بهتره. خب باش، بر محمد و آل محمد سلام. خب بذاریم ما یه حضور و غیاب هم برای دوستان بکنیم. آقای اشقری که نیستن، آقای آخوندی، آقای بصیری، آقای بهشتی راد، آقای بهشتی راد، آقای پایدار، آقای پرویزی، آقای پورعلوی، آقای حسین پور، آقای خسروی منش. اون جلسه قبل شما نبودین؟ خب پس الان یه موضوعی به مقاله کنید. صحبت هم کردیم برای دوستان. چه موضوعی میخوان کار کنید؟ خودت نمیتونیم بگید. خب آقای زارع علی بیگ، آقای سپهوند، آقای فرهادی حساری، آقای متوسلانی، آقای معذنی، آقای موسوی، بله سید مصطفی، آقای سید مرتضی موسوی، بله، آقای سانیان،
بله.
خب دو نفر دیگه هم جدید، آقای کرمی پور اون جلسه بودن؟ نبودن. آقای کرمی پور
نبودن
اون جلسه هم نبودن. آقای درستی هم اون جلسه نبودن. شما بودین اون جلسه؟ بودین؟ پس من اسمت رو اون جلسه ننوشتم. آم پس خودکار نمیده من اسم بندم بنویسم. چطوری اون جلسه ما تعیین موضوع هم نکردیم؟